أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا لوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. چون وجود مبارک زکریا سلام علیه مشتاق فرزند طیب و رضی بود و این بشارت را از ذات اقدس اله تلقی کرد، بی صبرانه منتظر زمان وفاء به این وعد بود. لذا عرض کرد یک علامتی برای من قرار بدی تا من بفهمم در چه زمانی این وعده وفا می شود. که رب اجعل لی آیه یعنی علامت زمان رسیدن اون به وفاست. و اون چه که برخی ها نقل کردن که این علامت برای تشخیص آن است که این تلقی از فرشته است یا معاذ الله جزء القاءات شیطان است، این درست نبود. مطلب دیگر اون است که در این گفتگو و در این تبشیر و در جعل آیت و در وفاء به عهد هم سخن فرشته ها مطرح است هم کلام الهی. اون که مظهر لا یشغله شأن عن شأن است، لا یشغله شیء عن شیء است، این میتواند جامع همه مراحل باشد، هم گفتگو را، تبشیر را، سلام را، جعل آیت را، این عناوین یاد شده را از خدا تلقی کند و از فرشته ها. اما اون که مظهر یه همچین نامی نیست، اگر سرگرم تلقی این امور و عناوین یاد شده از فرشته هاست، از خدا غافل است، یا سرگرم تلقی این عناوین از خدای سبحان است از فرشته ها غافل است، اون نمیتواند جامع هر دو قسم باشد، جز جوامع الکلم باشد. یا وجود مبارک زکریا به این جامعیت نرسیده است، یا حالاتشون گوناگون است. البته وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون مظهر تام به این لا یشغل غله شأن عن شأن شیء عن شیء و مانند آن است، اگرچه اون چه به عیدی سفر کرام بره را تلقی میکند از بالاتر غافل نیست. اگر نزل به روح الامین و علا قلب که را تلقی میکند از بالاتر غافل نیست. از انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ترفی میبندد از مادون غافل نیست. بنابراین اثبات این که وجود مبارک زکریا در همه این عناوین و امور هر دو بخش را میدید کار آسانی نیست، و اگر در بعضی از امور هر دو قسمت را ببیند ممکن است، اما در همه مراحل هم اشرافی به بالا هم به میانی هم به پایین، این مال کسی است که جوامع الکلم نصیبش بشه، مظهر تام به لیس کمثله شیء باشه و مانند آن. در این رب اجعل لی آیه گرچه با خدا سخن میگوید، چه این که در جریان خواستن فرشته ها با خدا سخن گفته، در سوره مبارکه آل عمران دارد که هنالک دعا زکریا ربه یا رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، ولی جوابش را فرشته ها می دهن. و نادت الملائکتو و هو قائم یسلی فی المحرابه ان الله یبشروک. خب همین انا نبشروکهی که در سوره مبارکه مریم هست به صورت تبشیر مع الواسطه در سوره آل عمران آمده. وسائط همیشه محفوظن، منتها اون شخص گاهی وسائط رو میبینه گاهی نمیبینه. ذوالواسطه همیشه محفوظ است، گاهی شخص ذوالواسطه را میبینه گاهی نمیبینه. تنها انسان کامل یعنی اهل بیت علیهم السلام هم که لا یشغلهم شأن عن شأن ولا شیء عن شیء، که هم از ذوالواسطه غافل نیستن هم از وسائط غفلت ندارن. مطلب بعدی آن است که این جریان درخواست به تبشیر به مانند آن که در سوره مبارکه مریم محل بحث است قبلا در سوره آل عمران آمده. یه تفاوت ادبی و لفظی هست که این به تفنن در تعبیر شبیه تر است تا نکته های تفسیری. در سوره مبارکه آل عمران وقتی وجود مبارک زکریا سلام الله علیه ضعف های خود را می شمارد اول عرض می کند قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر، نمی گوید من به پیری رسیدم، عرض می کند پیری به من رسید. ولی در سوره مریم دارد قد بلغت من الکبر احتیا، من پیر فرتوت شدم. اینها تفاوتی نیست که مثلا به نکات معرفتی برگرده به نکات عمیق تفسیری برگرده. خب وقد بلغنی الکبرو یک و امرأتی آقرون، اقر همسرش را بعد ذکر، پس سالمندی خود را اول، نازایی همسرش را دوم ذکر. این یکی سالمندی خود را هم به عنوانی که پیری مرا گرفت نه من به پیری رسیدم. این دو در محل بحث سوره مبارکه مریم تعبیر این است. عرض میکند که انا یکون لی غلام و کانت امرأتی آقرا، آقر همسر را اول ذکر میکند، بعد وقد بلغت من الکبر عتیا، این پیر فرتوت شدن را، اتی و اتو و تجاوز از حد را اینجا ذکر میکنه، در آل عمران نیست. در آل عمران فرماد پیری مرا فرا گرفت، در مریم بفرماد که من به پیری رسیدم. این تقدیم ها و تأخیر ها و تفاوت در تعبیر یک نکته عمیق معرفتی را به همراه ندارد. این ها جده تفنن در تعبیر است. خب یک دفعه حالا ممکن است به این که ذات اقدس اله همون جریان موسی کریم را مثلا در جریان تو مکرر ذکر کرده است. اون کسی که این قصه را از عبری به عربی نقل میکنه، تو ترجمه است دیگر، عبری به عربی نقل میکنه، گاهی از درون او خبر دارد نقل میکنه، گاهی از نحوه تعبیر او حکایت میکنه، گاهی از ماین بقی انیوز کر تعبیر میکند و ماین دو. بله، اما بالاخره خدای سبحان این تقسیم دیگه، خدای سبحان با هیچ بشری حرف نمیزند مگر سرا، یا بلا واسطه است یا من ورای حجاب است، نظیر شجره موسی کریم به مانند آن، او یرسل رسولا فیوحیه، از این سه قسم در نیست. قبلا هم که به مناسبتی این بخش پایانی سوره شورا مطرح می شد اونجا اشاره شده است که این مانت الخلوب است که جمع را شاید این او به نحو منفصله مانت الخلوب ذکر شده، یعنی کلام خدا به بشر، به دریافت بشر کلام الهی را از این سه قسم بیرون نیست. اما اینها مانع الجمع یا نه، اشاره شد که نه مانع الجمع نیست. خب پس این تفنن در تعبیر هست که اونجا با این تفاوت، اینجا با این عبارت ذکر شده است. مطلب دیگه این که وجود مبارکه زکریا بشارتی که دریافت کرد ممکن است مل واسطه به بلا واسطه، درخواست آیت که کرد ممکن است مل واسطه پاسخ شده باشه، ممکنه بلا واسطه. جوابی که خدای سبحان دارد عطا میکند ممکن است او بلا واسطه تلقی کند، ممکنه معلو واسطه تلقی کند. این به حالات مختلف گیرنده فرق میکند، وگرنه هیچ فرشته بدون اذن خدا سخن نمیگوید و تمام کلمات اینها مسبوق به کلمات پروردگار است. حالا فرمود ما به وعده وفا که اگر وجود مبارک زکریا درخواست نمی کرد، عرض نمی کرد رب جعلی آیه، خب یه فرصتی خدای سبحان به او یحیی عطا می کرد بدونی که او بفهمد که زمانش کیه. اما با درخواست آیه می فهمد که زمانش کیه. به شکرانه این که وفای به وعد نزدیک است بیشتر تسبیح و تقدیس رو تحلیل و تکبیر دارد. این خاصیت آشنا شدن به وفای وعد است. حالا خداوند به یحیی سلام الله علیه فرمود این کتاب را بگید. کتاب الف لامش بالاخره عهد ذهنی، عهد خارجی، ظاهرش همون تورات، تورات موسی کریم است، چون دیگه در قرآن کریم کتابی به یحیی اسناد داده نشد. یا یحیی خذ الکتاب بقوه. بعد عناوین و اموری که به یحیی سلام الله علیه اعطا کرد این است که همود به آتیناه الحکم سبی، یا این حکم معرفه است، مثل اون که در سوره مبارکه جاسیه آمده، اون که در سوره مبارکه انعام آمده که همه جا الحکم معرفه است. اما اینجا خصیصه دارد که اگر این حکم نکره بود و گفته می شد به آتیناه حکمن سبیا، این مهم بود. حکمن سبیا یعنی چی؟ اما الحکم که معرفه باشه مشخص است که ما در دوران سواب و کودکی او به حکم دادیم. بر روایات فراوانی که زیل این آیه هست ملاحظه فرمودید، نشون میداد که منظور از این حکم همون معرفت خدا و اسماء حسنای الهی و احکام و حکم الهی است و معنای نبوت نیست. چون روایتی از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردن در کلمات نورانی اون حضرت این است که خدای سبحان به پیامبر در دوران سبا حکم داد، به من در دوران کودکی حکم داد، به اهل بیت من به حسن و حسین در دوران کودکی حکم داد. این حکم همون حکمت الهی، معرفت خدا، اسماء الحسنا الهی، آشنای و معارف الهی و مانند آن است. اگر این حکم مربوط به نبوت بود فقط درباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم صادق بود، اونم با یه توجیهی، ولی درباره ائمه صادق نبود. معلوم میشه این حکم همون اون حکمت الهی است. خب در دوران سبا، بله این در روایت رو از رشد مبارک امام جواد در وقت دیروز خوندیم که ان الله احتج بالامامه کما احتج بالنبوه. بله اما از این خویا یحیی خذ الکتاب قوه برمی آید، چون وحی است دیگر. خدای سبحان به یحیی شهید وحی فرستاد که این خود همین نبوت است دیگر. خب این و حنانن، حنان یعنی گرایش و انعطاف و مهر و لطف و صفا و اینها، حنانی از طرف ما یعنی اسباب و علل عادی نقش نداشت، مثل علم لدنی، کمالهای لدنی و مانند آن. از طرف ما حنان و گرایشی هست نسبت به او، یک. او هم حنان و انعطاف و دعا و نیایش و گرایش به طرف ما داره، دو. حنان و گرایش و انعطافی نسبت به جامعه داره، سه. اما حالا جامعه نسبت به او حنان و انعطاف داشته باشه یا نه روشن نیست، چون که نقلم نشده. این حنان، این گرایش جزء عطیه های الهی است، اینا جزء انگیزه هاست و نه اندیشه ها. میبینید قلب انسان به یک طرف مائل است، اونجا که محدوده عزم است و اراده است و اخلاص است و نیت است و محبت است و امثال ذالک، اون محدوده را میگن محدوده عقل عملی که ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجناح. این کاری به علم و اندیشه و امثال اینها ندارد، اون روی عقل نظری وقته میگیره. این گرایش که میبینید بعضیا به سمت گرایش دارد، علاقه دارم به دعا، علاقه دارم به نماز، علاقه دارم به مسجد، علاقه دارم، بعضی ها گریزانن. اون گرایش های لطیفانی الهی میشه حنان، و این حنان بودن از اسمای فعلی خدای سبحانه است. اونا که اهل ناله و از مناجات لذت میبرن، از ناله، از گریه بیش از خنده لذت میبرن، او همیشه خوشحال است، با عشق خوشحاله، رضا قرة العین دارد، عشق غم ندارد، عشق نشاط دارد. خب چطور آدم دوست خودش که میبینه از سفر آمده عشق شوق میریزه؟ این نشاطش با عشق است. هر عشقی غمبار نیست. وجود مبارک یحیی نشاطش تو عشقش بود. قرة العین گفتن همین است. قره یعنی خنکی. هوای سرد رو میگن غار، میگن فرون شخص قرة العین است، فرون پسر قرة العین است. یعنی پدر وقتی این پسر رو میبینه عشق شوق میریزه، چون عشق شوق خنک است، سرد است، میشه قرة العین. یعنی قره به معنای نور عین که نیست. خب این که وجود مبارک یحیی حنان دارد اختصاصی به اون حضرت ندارد، بلکه درباره پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا هم مشابه این تعبیرات آمده. در سوره مبارک آل عمران آیه 159 به این صورت است: فبما رحمت من الله لنت لهم، چون رحمت الهی شامل حال تو شد، تو مسیر رحمتی. این رحمت نازل شده است، در شبستان قلب تو ظهور کرد، از قلب تو با دست و زبان تو به مردم رسید. فبما رحمت من الله لنت لهم، اگر تو لینی، اگر نرمی، اگر نرم رفتاری، اگر همه را تحمل بکنی، برای این که معبر رحمت الهی هستی. اون رحمت آمده در این فضا ظهور کرده، از این سکو پرش کرده، به مردم رسیده. این رحمت الله هست، منتها به دست تو رسیده. همونطوری که به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، فما لنت اذ لنت ولکن الله لانه. این لین صفت فعل خداست، چون اگر رمی را به خدا میشه نسبت داد، لین و حنان را هم میشه به خدا نسبت داد. پس فما لنت اذ لنت ولکن الله لان، فما رحمت اذ رحمت ولکن الله رحمه، و تو میشه مظهر هو الرحیم. اونگاه همون دو صفتی که ذات اقدس اله برای خود ذکر کرد که خداوند رؤوف رحیم است، در بخش پایانی سوره مبارکه توبه درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، آیه 128 که یک آیه به پایان سوره توبه مونده است: فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب همین بالمؤمنین رؤوف رحیم وصف خداست در آیات دیگر، منتها اینا مال فصل سوم. فصل سوم یعنی فصل سوم. اون دو منطقه منطقه ممنوع است. مقام هویت مطلقه که مقام ذات الهی است، احدی راه ندارد. یک، اسماء و صفات ذات که عین ذات است، اجتناب پذیر نیست. دو، قالب این اسماء هستان که در دعای نورانی جوشن کبیر است، در سوره این اسماء فعلیه است، اسماء فعلیه خارج از ذات است و در مقام فعل خداست و ممکن الوجود است و وسیله فرشته، وسیله انبیا، وسیله اهل بیت علیهم السلام عملی می شود. رأفت این چینه، رحمت این چینه، حنان بودن این چینه. پس فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، نظیر فبقدرت من الله الذی اقدرک رمیت، پس فما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. مردم لین الهی را و نرمی الهی را از دست و زبان تو می شنوند، به دست زبان تلقی می کنند. همین معنای جامع را درباره یحیی سلام الله علیه زکت همود به حنانن من لدنا. پس بنابراین اگر وجود مبارک یحیی نسبت به مردم حنان بود، این حنین الهی است که از دست و زبان یحیی ظهور کرده. این برای همه موجودات هست، منتها اونها که غافلند از این حنین الهی طرفی نمیبندند. اونا که غافل نیستند در حد خودشون متنعمند. اون قصه استون حنانه، اون ستون حنان که هم شیعه ها نقل کردن، هم ما نقل کردیم، هم برادران اهل سنت نقل کردن، که در کنار ستون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالا یا مشغول نماز بودن یا مشغول سخن به خطاب بودن، وقتی منبری برای حضرت تهیه کردن، حضرت از کنار اون ستون آمدن روی منبر بنشینن، همه شنیدن که این ستون ناله کرده، حنین داشت، ناله داشت. و حضرت برگشت، این ستون را در بغل گرفت، به ستون آرام شد. الان در کنار روضه منوره حضرت این ستون حنانه معروفه دیگه، جاش معروف است، اونجا نماز خاص دارد و میخونن. این ستون حنانه، ستون حنانه از زمان حضرت به وسیله عام و خاصه به ما رسیده است. تو ادبیات ما تازی و فارسی نثر و نظم از ستون حنان، ستون حنانه کم سخن دنیا نیامده. اگر کسی گفت کمتر بنواخت نور مصطفی، اون استن حنانه را کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو همینه. اگر کسی از این طرف اهل ناله بود، از اون طرف کسی هست که او را در آغوش بگیرد. خب اگر کسی اهل ناله نبود، هیچ کسی نیست که او را در آغوش بگیرد. همون کاری که وجود مبارک پیغمبر کرد، الیوم وجود مبارک امام زمان می کند. این تو نیست که حالا فرق داشته باشد. از این طرف احساس نیست، کسی که خواب است نمی دونه کی او را جا به جا می کنه. الناسون نیام ازاماتون تبهو. در بخشای از قرآن کریم فرمود شما در خواب چند بار از این پهلو به اون پهلو ما شما را می غلطونیم که خسته نشید، خبر ندارید که کی شما را جا به جا می کنه. که یک مادر کودک را چند بار جا به جا میکنه و اینکه خسته نشه. انسان هم که در خواب خسته میشه از پهلوی به پهلوی دیگر میغلطه تا خطری او را تهدید نکنه، خسته نشه و مانند اون. اما کی او را جا به جا میکنه اصلا متوجه نیست. قول من یک لوکم باللیل و النهار من الرحمن. کی شما را شب و روز از الرحمن حفظ میکنه؟ حالا روز خیال کردید خودتون بیدارید، خودتون حافظ خودت هستید، شب کی شما را حفظ میکنه؟ خب اگر کسی اهل ناله بود، کسی هست که او را در آغوش بگیره آرام بکنه، میشه حنان الهی. اگر حنان الهی مرحله کاملش مخصوص زکریا سلام الله علیه و اهل بیت بود، اون مراحل نازلش که بهره شاگردان اونها میشه دیگه. بود و حنانن من لدنا، ما از نزد خودمون این وصف ممتاز را به وجود مبارک یحیی دادیم. و اگر درباره پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا آمده است که وقف جناح که لمن اتبع که من المؤمنین، از همین راه است. یعنی خفض جناح بکن، پر پهن بکن، اینا رو زیر پر بگیر، اینا رو زیر بال بگیر. خب بالاخره یک پرندهی که قدرت پرواز دارد وقتی مادر شد، این چه نیست که کودکان خود را رها بکند. اما تو که قدرت پرواز داری، دنافت تنلا را پشت سر میگذاری، اسرا داری، معراج داری، اینطور نباشد که مردم رها کنی. وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین، و اونها رو زیر پر بگیر تا اینها پر در بیارن، پرواز یاد بگیرن و از تو مدد بجوین. این خاصیت سبب اینم کم نیست. یعنی کسی در یک شهری یا در یک روستایی یک جلسه‌ای تشکیل بدهد مردم هدایت کنه، این تو نیست که این کم سبب داشته باشد، کم اجر داشته باشد. به مردم پردادن، به مردم آیین پرواز کردن آموختن، با هم پرواز کردن داشته باشن، کفا بذالک فخرا. خب و حنانن للذین و زکاتن یعنی طهارتن و کان تقیا. حالا به برکت اون حکمت و این حنین و این طهارت این چند صفت را داشت، یکی این که نسبت به پروردگار با تقوا بود، یکی این که نسبت به مسائل خانوادگی جز ابرار بود، یکی این که در مسائل اجتماعی جبار اسین بود. یه همچه عنصر طیب و طاهری شایسته درود الهی است. حالا این سلامون نظیر انا نبشرکه، نظیر قاله هایی که تاکنون آمده، از دو منظر قابل بررسی است. هم ذات اقدس اله گفته باشد، هم فرشتگان الهی، هم خدا بفرماید سلام علیه و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، هم فرشته را فرموده باشند. چون ملاحظه فرمودید در جریان تبشیر یک مطلب را قرآن هم به خدا نسبت داد هم به فرشته ها، جمع هر دو هم کاملا معقول و مقبول است. و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. این سلام چون از اسماء حسنای الهی است که در پایان سوره مبارکه 8 آمده است، مؤمن است، سلام است، متکبر است، عزیز است، جبار است، این خدا سلام است و نام بهشتم سلام است و خود خدا که سلام است، بهشت چون خانه اوست ما را به خانه خود دعوت کرده است که والله یدعو الی دار السلام. این هم میتواند اضافه صفت و موصوف باشد، یعنی داری که این دار سلام است، تو سلامت است، لا لغو فیها ولا تأثیم، هم اضافه مملوک به مالک باشد که این دار سلام است، دار الله است، دار الرحمن است و مانند آن، و هر دو معنا میتواند درست باشد. حالا سلام را خدا بر یحیی نازل کرده است. اون دو سلامی که در دو مرحله دوم و سوم قرار دادند، این میتواند پاداشی باشد، اما سلام اول یقینا تفضلی است. وجود مبارک یحیی کاری نشده که استحقاق یه جزایی داشته باشد تا در سال رو در روز میلادش ذات اقدس اله به او سلام بفرستد. پس سلام اول یقینا تفضله، سلام دوم و سوم ممکن است که جزای محض باشه، ممکن تفضل محض باشه، ممکن مخلوط باشه. خب حالا این سلام را طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که حضرت فرمود تلخ‌ترین و سخت‌ترین وضع مردم در کل این سفرنامه ها 3 روزه. بالاخره انسان از عالمی وارد دنیا می شود، از دنیا وارد برزخ می شود، از برزخ وارد صحنه قیامت. قبل از دنیا مشکلی نبود، برای اینکه اونجا عالم طهارت بود، تکلیفی نبود، معصیتی نبود به مانند خلق الله الارواح قبل اجساد، اونجا مشکلی نبود. وقتی میخواد به دنیا بیاید، یا سالمن به دنیا میاید یا معیبن و ناقصن به دنیا میاید. اگر انشاءالله رحمان پدر و مادر طیب و طاهری داشت، غذای طیب و طاهری خوردن، سالم به دنیا میاد. اگر خدا اینا کرده گرفتار تلخی و آلودگی شدن، شارک و شارک هم پل اموال و اولاد دامنگیر اونها شد، این یه فرزند مشترک است. یه فرزند مشترک بالاخره مشکل دارد دیگر. پس و سلام علیه یوم ولده، وقتی که به دنیا آمده مورد عنایت الهی بود، طیب و طاهر بود، طبق بیان نورانی حضرت رضا سلام الله علیه که اوه شما یکون الانسان ثلاث، یکی ورود به دنیا، یکی ورود به برزخ، یکی ورود به قیامت، این 3 مقطع اگر سالم بود انسان راحت است. بعد به همین آیه مربوط به حضرت یحیی و آیه مربوط به حضرت عیسی سلام الله علیه ما حضرت استدلال فرمودند. خب پس اولی که درست شد زمینه دومی هم فراهمه، وقتی دومی درست شد زمینه سومی هم فراهمه. ممکن است در اثنای انسان آسیب ببیند، ولی بالاخره سلامت در میلاد بسیار سازنده است و کمک میکنه برای سلامت ورود در برزخ. و سلام علیه یوم ولد که به فعل ماضی یاد شد، اما و یوم یموت این احضار قضیه گذشته است، وگرنه فعل ماضی درباره یموت درست نیست. اینکه مات رضوان الله علیه و سو شده این احضار قضیه گذشته است، یعنی ما را میبرد به مقطعی که تازه یحیی سلام الله علیه به دنیا آمده. چون تازه به دنیا آمده از میلاد او با فعل ماضی یاد کردن به جاست، سلام علیه یوم ولده. بهشون تازه به دنیا آمده، هنوز رحلت نکرده، جریان رحلت را با فعل مضارع یاد میکند، یوم یموت. جریان بعث هم که خب روز قیامت باز ظهور بکند، فعل مضارع جاش. عمدان است که در این کلمه بعث فرمود روزی که زنده مبعوث میشود. یه وقت است ما میکنیم این مفعول مطلق نوعی است، چون بعث درش معنای حیات هست و کسی که مبعوث میشود یقینا زنده است دیگر، یعنی زنده میشود در قیامت. این مفعول مطلق تأکیدی است. اما اگر این حیان مخصوص زکریا باشد، یحیی باشد و مفعول مطلق تأکیدی نباشد، نشان شهادت اوست که شهید حیان وارد برزخ میشود، حیان از برزخ وارد قیامت میشود. وگرنه همه افراد خب وقتی مبعوث میشن زندن دیگر، یعنی زنده میشوند دیگر. فرق افراد عادی با شهدا، فرق افراد عادی با کسانی که همتای شهدایان این است که افراد عادی میمیرند و مرده وارد برزخ میشوند و مرده از برزخ وارد قیامت میشوند، ولی شهدا زنده وارد برزخ میشوند و زنده از برزخ وارد قیامت میشوند. خیلی ها نمیفهمند چه خبر است. وقتی مردن ممکن است در جریان تشییعشون باخبر باشن، اما وقتی وارد قبر شدن بسیاری از الفبای دین از یادشون میره. انسان که اینا رو تلقین میکند برای اینکه الفبای دین یادشون بیاد، اصلا واقع یادش نیست که مسلمان بود، واقع یادش نیست که کتاب و قرآن بود، واقع یادش نیست که پیغمبر او وجود بارک حضرت بود، وجود ائمه علیهم السلام اولیا بودن. این تلقین برای اینکه او به یادش بیاد. جریان مرگ اینطور نیست که جریان عادی و ساده باشه. تمام اعصاب و سلول ها اونچنان در هم کوبیده میشه که همه خاطرات آدم از یاد آدم میره. این مال بعث قیامت است. در قیامت وقتی که این چنین شد، همه را دوباره ذات اقدس اله آورد، کشفنا ان که قطاع که به بسر شد جمعنی. بنابراین بسیار از افراد نمی فهمند چه خبره، چی شده، اینجا کجا هست. دفعتا ببینن وضع رد شده. اما شهدا می فهمند که مردن دوباره برزخ شدن، به دلیل سوره مبارکه آل عمران که فبود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله يستبشرون بنعمت كذا وكذا. اینا همواره مستبشرن، یعنی به خدا میگن خدایا بشارت منو بده. راهیان راه ما کجا هستن الان؟ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. این گفتگویی است که شهدا با خدا و فرشته ها دارن. منوشه زندن از خدا بشارت میخوان، میگن این آثار خون ما چی شد، اینا که به راه افتادن الان کجا رستن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. اونا میفهمن کی راه افتاده کی راه نیفتاده. اونا که راه نیفتادن تو منزلاشون پارک کردن، به اونها نمیگن لم یلحقوا بهم. این الذین لم یلحقوا بهم عدم ملکه است، میگن کسانی که هنوز نرسیدن. خب اگر دو نفر در یک شهری باشن، یکی مشغول خواب و کار خودشه، یکی به راه افتاده، اونی که راه افتاده میگن هنوز نرسید، اما اونی که گرفته خوابیده میگن هنوز راه نیفتاد، نه هنوز نرسید. یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، اونی که راه افتادن و هنوز نرسیدن. پس لحظه به لحظه شهید زنده است. یک سوال میکنه، دو جواب میگرسه. این وقتی مرد با حال در حالت حیات حیان وارد برزخ میشود، از اونجا هم با خبر از حیان وارد قیامت میشود، یوم یبعث حیا. بنابراین اگر اینچنین باشه، این حیان اشاره به شهادت یحیی شیء سلام الله علیه است، نه مفعول مطلق تأکیدی. والحمد لله رب العالمین.